أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين در مقام سوم از بحث که آیا استدلال کتابی تمسک کتابی به استصحاب در اثبات نبوت و بقای شریعت حضرت موسی یا حضرت عیسی تمام هست یا اشکال دارد، وجوهی از اشکال نسبت به این استدلال و تمسک به استصحاب ذکر شده در کلمات. بچه اول بحث رونی بود که در کلام مرحوم آخوند بود، البته اصلی مطلب در کلام مرحوم شیخ هم هست که استدلال کتابی به استصحاب یا از باب اقناع نفس هست یا از باب الزام خصم. هر کدوم از این دو غرض که باشه جای جریان استصحاب نیست، با توجه به این که نبوت و بقای شریعت از اموری است که احتیاج به احراز، احتیاج به یقین داره و باید با یقین و قطع شخص اعتقاد به او پیدا بکنه. مجرد شک با ثبوت حالت سابقه کافی نیست برای ترتیب اثر. اونی که موضوع اثر هست معرفته. در قسمت اقناع نفس فایده نداره، در قسمت الزام مسلم هم فایده نداره، چون مسلم شک نداره در بقای شریعت سابقه، بلکه یقین دارد به وجود شریعت سابقه و یقین به ارتفاع او با حدوث شریعت جدید داره. این جواب اول. جواب دوم هم جوابی بود که بله هم مرحوم به تعبیر مرحوم شیخ بعض الفضلاء المنازعین کتابی که مرحوم سید قزوینی باشه، ایشون جواب داده بود و اون این بود که با اقتباس از کلام امام علیه السلام، امام رضا علیه السلام در جواب جاثلیر، این جواب را بعض الفضلاء المناظرین به کتابی دادن که ما به نبوت اون موسایی اعتقاد داریم که بشارت به آمدن پیامبر ما داده، در ضمن مطالب او بشارت به آمدن پیامبر ما هست و همینطور نسبت به حضرت عیسی. ولی موسی و عیسایی که بشارت اینجوری ندادن، ما نسبت به او ایمان یقین به او نداریم تا بخواهیم استصحاب بکنیم. این اصل جواب دوم بود. مرحوم شیخ در این نسبت به این جواب مناقشه‌ای که داشتن این بود که این جواب با این بیان تمام نیست، چون اگه اینجوری شما در به کتابی برای کتابی بخواهید استدلال بکنید، او برمیگرده میگه که بله برمیگرده که ما این که نقش شده که اون کتابی هم اینجور گفته، برمیگرده میگه که موسی و عیسی شخص واحد جزئی حقیقی هست و امر کلی نیست. تا شما بگید نسبت به بله وجود این کلی در ضمن یه حسه ما یقین داریم، نسبت به حسه دیگه یقین و عدم داریم، منکر نسبت به او هستیم، نه، این امر جزئی است. امر جزئی که شد یقین به ثبوت وجود دارد، شما باید رافع برای او درست بکنی، یا به تعبیر مرحوم شیخ باید نسب یقین به نسب نسبت به اون نبوت سابق پیدا کنید. این اشکال بله، این جواب جواب صحیح نیست، چون کتابی ممکنه برگردی اینجور اشکال بکنه. فرمایش مرحوم شیخ اینه. ولی خب این مناقشه کردن در این بیان و حاصل مناقشه در این بیان مرحوم شیخ همونی است که خود مرحوم شیخ در وجه پنجم که وجه مختار باشه که فرموده با استفاده از روایت همین روایت منقول از امام رضا علیه السلام در مناظره با کتابی، ما همینجوری میگیم که در اینجا درست هست که امر شخصی هست، واحد جزئی خارجی هست، عیسی و موسی اینا امر خارجی، وجود خارجی، بله، جزئی حقیقی خارجی هست، ولی اونچه که بله در اینجا اونچه که ما اعتقاد به او داریم، اونی که اعتقاد به او داریم اینه که اون پیامبری که تبلیغ کرده از پیام نبوت پیامبر ما را با این قید، اونی که مورد یقین و اقرار و اعتراف ما هست، نبوت عیسایی است که بشارت به نبوت پیامبر ما را هم داره، علا تقدیر تبلیغ نبوت نبینا، این مورد اعتقاد ما هست. اما این مورد اعتقاد ما هست و این مقدار هم برای کتابی نفعی نداره، چون یقین به موسایی و عیسایی که بشارت به نبوت پیامبر ما داده دیگه در خودش هست که بعد از آمد، بعد از رفتن اونها، نبوت مال پیامبر خاتم هست و شریعت محقق شریعت پیامبر خاتم هست. این در حقیقت اونی که بعد مرحوم شیخ در جواب پنجم داده که تعبیرشون اینه که ما بله لعل هذا الجواب یرجع الى ما ذكره الامام ابوالحسن رضا صلوات الله علیه فی جواب جاثلیر، هم خودش هم اشاره کرده که این ممکنه اینجور جواب بدیم. دیگران هم که این حرف بله سید قزوینی را توجیه کردن، گفتن مقصود سید قزوینی هم همین بود، نه این که متعلق یقین را حصه ای از کلی قرار بدهد تا اشکال کتابی برگرده به اشکال بکنه. نه، متعلق یقین امر خاص هست، جزئی هست، ولی جزئی گاهی یقین به او به نحو مطلق و بلا قید هست، گاهی به قید خصوصیتی هست. اینجا وقتی متعلق یقین بله نبوت با یه قیدی بود، به تعبیری که در بعضی از کلمات اومده، ما همونطور که اعتقاد ما به حضرت عیسی، اعتقاد به حضرت عیسی است که این کارها را انجام داده، احیای موتا کرده، ابرال اکمه و الابرس، این کارها را کرده، چجور ما به عیسی مطلق نسبت به این خصوصیات اعتقاد نداریم؟ عیسایی که این کارها را کرده با این خصوصیت اعتقاد داریم. یکی از خصوصیاتی که در مورد یقین اخذ شده، در متعلق یقین اخذ شده، اینی که بشارت داده به نبوت پیامبر ما. پس متعلق یقین چون امر خاصی هست، دیگه بر اساس این متعلق یقین نمیشه کتابی استدلال به استصحاب بکنه برای بقای شریعت و نفی شریعت، بقای شریعت سابق و نفی شریعت جدید. این وجه بله دوم بود.
میتونه برای از ما نفس خودش بگه من قبول دارم این عیسی و موسی، حضرت عیسی و موسی که اقرار به بشارت به پیامبر آخر زمان دادن، ولی تو مشتاقش مشکل هم نمیدونم مثلا این پیامبری که الان اومده این
پیامبر
آخر زمان هست یا نه؟
استحضاب در چی؟ استحضاب حکمی که نمیدونه، این نسبت به شخص خاصی میگن، نه نسبت به شخص خاصی. پس اون شریعت که ادامه نداره، شریعت که
تا زمانی که پیامبر بعد بیاد ادامه داره،
شریعت مقید بود دیگه، مقید نمیدونیم قیدش حاصل شده یا قیدش حاصل نشده. وقتی مقید به ما و مقید بود، خود اکتساب در مقید جاری نمیشه، در قیدش. نسبت به قیدش نمیدونیم حاصل شده یا قیدش حاصل نشده، یعنی در حقیقت نمیدانیم که نبی اون کسی که مردم او را پیامبر میدانند آیا واقعا پیامبر هست یا واقعا پیامبر نیست. خب اینجا راهش راه اینه باید فحص بکنه و با فحص همجور که کلمات مرموم شیخ و دیگران هست با فصل بالاخره احد و طرفه این معلوم میشه دیگه، جای استثاب نیست دیگه.
احتمال با این شک هست با
فصل میگم جای ولو شک هم باشه بعد از فصل یا یکی از دو طرف معلوم میشه یا یکی از دو طرف معلوم نمیشه. اگه یکی از دو طرف معلوم شد که دیگه جای جریان استثنام نیست. اگه شک باقی هست، خب اینجا نسبت به چه چیزی میخواهد استثاب بکنه؟ نسبت به خود نبوت با وقت جوابهای قبلی میاد، جواب در اصل مسئله در مقامات قبل اول و دوم گفته شده اونجا میاد که نسبت به نبوت برای اعتقاد اگه بخواد حکم بکنه، نسبت به اعتقاد حکم اعتقاد بخواد پیدا بکنه به نبوت یک پیامبری یا به بقای نبوت یک پیامبری، این احتیاج به یقین داره، نه اینکه با شک بخواد به او اعتقاد و انقیاد قلبی نسبت به او پیدا کنه. کجا؟
احکام با بیندن احکام استثار کردیم
بله، نسبت به احکام، نسبت به خصوص احکام اون اونجا اون اشکال قبلی هست که احکام رو که شما میخواید استثاب بکنید حجیت استثاب با قطع نظر از دلیل دیگه باید ثابت شده باشه، نه به ملاحظه اون شریعت سابقه. اگر استثاب یک اصل مسلم عقلایی در بین همه ادیان باشه این هست، ولی خب اینم که تمام نیست دیگه. کجا؟ کجا داره؟ از جهت اعتقادی بنای بر همون میذاره، بنای بر ماه و الواقع میذاره، از جهت بله از جهت عملی هم همونطور که مرحوم شیخ هم در آخر بحث فرموده، مرحوم ببخشید مرحوم آخوند هم در آخر بحث فرموده، وظیفه احتیاط دیگه، باید احتیاط بکنه دیگه. در آخر بحث مرحوم آخوند فرموده که اگر در بر این اساس که نه استدلال الزامی و نه استدلال اقنایی تمام نشود، وظیفه او احتیاط میشه. اگر دلیل پیدا نشود، دلیل بر تعبد به شریعت سابقه پیدا نشود، وظیفش عمل به احتیاط از عقلن، در حالی که هیچ یک از دو طرف را نتونه تشخیص بده باید مراعات شریعتین را بکنه، مراعات شریعتین را بکنه، مگر اینکه یه اصل عقلایی دیگه ای کسی ملتزم بشه به این که در باقت نظر از استصحاب کلن در باب مثلا ادیان توحیدی این یه قاعده مسلمه که اگر شریعتی از قبل ثابت بود تا وقتی که شریعت برخلاف نیومد مردم باید ملتزم به عمل به شریعت سابقه باشن. این قاعده را در باب تدین به دین الهی اگر قبول داشته باشیم، خب این جلوی احتیاط رو میگیره، ولی اگه این قاعده هم ثابت نباشه وظیفه عمل او احتیاط به مراعات شریعت میشه. این جواب بله دوم. پس این شد جواب دوم، همون بود که سید قزوینی در مناظره گفته بود و عرض کرده بود این مطلب را از فرمایش امام رضا علیه السلام در مناظره با جاسلی، منتها با اون توضیحی که دیگران دادن و مرحوم شیخ در وجه پنجم همین را ملتزم شده، در وجه پنجم به حسب عبارات رسائل همین را ملتزم شده. و این جواب دوم. جواب سومی که از این استدلال داده شده، استدلال کتابی به استصحاب داده شده، مرحوم شیخ هم در رسائل نقل فرموده، کلام مرحوم میرزای قمی هست که فرموده که اینجا جای جریان استصحاب نیست. بله اینجا جای جریان استصحاب نیست، چون اجرای استذهاب مشروط به معرفت استعداد مستذهب هست. در مواردی که ما اصل استعداد، مقدار استعداد بقا را احراز نکرده ایم، اونجا استذهاب جاری نمیشه. و مسئله شریعت هم از این قبیل هست. اینکه شریعت برای یک پیامبری ثابت شده باشه، ما اگر استعداد بقای این شریعت را نسبت به تمام ازمن احراز کرده باشیم، استعداد بقا را اینجا جای جریان استصحاب است. ولی اگر استعداد را احراز نکردیم، که ما اینکه شرایع سابقه به صورت موقت بوده، استعداد بقا ممکن این شریعتی که در با حضرت با نبوت حضرت موسی اومده یا با شریعت حضرت عیسی اومده به از قبیل همون قبلی ها باشد که استعداد بقا ندارد. خب اگه استعداد بقا احراز نشد، استصحاب جاری نمیشه. این جواب را مرحوم میرزای قمی در قوانین داده. مرحوم شیخ این جواب را قبول نداره و مناقشه کرده است در این جواب به وجوهی. بله، یک وجه اینه که شما به عنوان یک مقدمه مسلم گرفتید که اجرای استصحاب مشروط به احراز استعداد بقا هست. این مقدمه را ما قبول نداریم که ممکن استصحاب جاری بشه ولو با شک در استعداد بقا. حالا این فرمایش مرحوم شیخ در اینجا هست که این دقیقا برمیگرده به این که در موارد شک در مقتضی هم استصحاب جاری میشود. اینجای عبارت مرحوم شیخ نشوندنده اینه که در موارد شک در مقتضی هم استصحاب جاری میشود. این یه اشکال. اشکال دیگه اینه که بله، این که در استعداد بقا شک دارید، نبوت از نظر صغروی، این که استعداد بقا داره یا استعداد بقا در او ثابت نیست، شما این رو مورد شک قرار دادید، مورد تردید قرار دادید، این مقدمه مورد قبول نیست. ولو از جهل کبروی اجرای استصحاب را مختص به موارد شک در مقتضی بدانیم، شک در استعداد بقا بدانیم، ولی اینطور نیست که نبوت موسی و نبوت عیسی استعداد للبقا نداشته باشه. استعداد للبقا داره، منتها عملا باقی هست یا باقی نیست، این ممکنه غیر خورده باشه. برای احراز استعداد بقا لازم نیست که یه عنوان مطلقی در عبارت مثلا جعل نبوت وجود داشته باشه تا شما بگید استعداد بقا در اینجا وجود داره. کنه مرحوم میرزای قمی با توجه به عبارتش اینه که این اگه مثلا یه عبارتی به این عنوان اومده باشه که گفته باشه خداوند متعال فرموده باشه به حضرت موسی که انت نبیه و صاحب و دین الی آخر الابد، اینجا معلومه که این ظرف بقا رو داره. ولی اگه بفرمود که انت نبی و صاحب و دین الی زمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این دیگه استعداد بقا نداره. این استعداد بقا داشتن و نداشتن را دائر مدار یا عنوانهای خاصی اینجوری قرار داده. مرحوم شعر اشکالش اینه که این استعداد بقا بند و منوط به این قیود نیست، بلکه پیامبری که به عنوان نبی اولوالعزم معرفی شده، فی حد نفسی و استعداد بقا در او محرز هست. منتها بله، این که مصلحت در اینه که این نبوتش ادامه پیدا کنه تا قیامت، یا این ممکنه جهات دیگه درش اثر داشته باشه و موجب تقیید نبوت به زمان خاص باشه. اینکه استعداد بقا را شما مولد تشکیک و تردید قرار دادید، ناشی از اینه که برای احراز استعداد عنوانهایی مثل الالعبد و اینها را مدخلیت برش قائل شده و این مطلب تمام نیست. حالا این فرمایش بله میرزای قمی، جواب سوم که جواب مرحوم میرزای قمی باشه. جواب چهارمی که از این استدلال کتابی به استصحاب داده شده، جوابی است که مرحوم شیخ نقل میکنه از مرحوم محقق نراقی، که محقق نراقی هم اینجا فرموده که استصحاب جاری نمیشه. به تعبیر مرحوم شیخ، بعض المعاصرین فرمودن که اینجا استصحاب نبوت جاری نمیشه به خاطر اینکه معارضه میکند استصحاب نبوت با استصحاب عدم نبوتی که ثابت هست قبل حدوث اصل نبوت. این را مرحوم نراقی فرموده. تعبیر مرحوم شیخ، بس عبارت مرحوم شیخ در اینجا اینه که بعض المعاصرین این را فرمودن بناءً علی اصل فاسد تقدم حکایت و عن، و اونی که در شبهات حکمیه استصحاب بقای مجهول را معارض میداند به استصحاب عدم جعل به نفع وسیع. حکم فرموده در جاهای دیگه در حکم شرعی موجود یختصر فیه علی المتیقن، نسبت به زائد بر مقدار متیقن تعارض می کند استصحاب وجود با استصحاب عدم. هم مشکله تعارض در استصحاب در شبهات حکمیه را اونجا فرموده. این جواب در مقام هم تطبیق کرده در مورد استصحاب نبوت و بقای نبوت، گفته همون اشکال معارضه وجود داره. خب این فرمایش مرحوم بعده میرز فاضل مرحوم نراقی، محقق نراقی، مناقشه‌ای که مرحوم شیخ در این جواب میده همون مناقشه در اصل اون مبنا هست دیگه، که اون مبنا رو ما تمام نمیدونیم، بلا باقت نظر اون مبنا اشکال دیگه، یعنی اشکال بنایی به این جواب ندارد مرحوم شیخ. اشکال همون اشکال بله اشکال مبنایی هست که نسبت به بله بنابر این که شریعت بله بنابر این که حکم شرعی بعد از وجودش دیگه در بقاش احتیاج به سبب آخر نداره، همون وجود فی زمان ما کافی است، مرحوم شیخ جواب داده بود که دیگه اون یقین به عدم نقض شده، با وجود متأخر یقین به عدم نقض شده، دیگه معنا نداره بعد از وجود شما استصحاب بکنید اون عدم سابق را. این جواب بله چهارم، جواب چهارم بود یا جواب پنجم؟ جواب بله مرحوم میرزای قمی که بله جواب چهارم بود. جواب پنجمی که در اینجا داده شده در کلام مرحوم شیخ هم عنوان شده به ترتیب عبارت رسائل، جواب دوم در کلام مرحوم شیخ حساب میشه، و اونم عبارت از اینه که بله فرموده بودن که ما استصحاب را که حجت میدانیم از چه بابی حجت میدانیم؟ اگه از باب اخبار حجت باشه، استصحاب اخبار خاصه حدیث زراره، صحیحه زراره و امثال این حجت باشه، این که به نفع فایده برای کتابی نداره، چون بله مبتنی اینجا اگر حجیت استصحاب متقوم باشه، متوقف باشه بر ثبوت شریعت ما، این اصلا مانع از جریان استصحاب میشه، چون وقتی شما استصحاب را حجت قرار دادی در مرتبه قبل باید ملتزم به شریعت ما بشید تا یکی از احکام او که استصحاب هست او را اعمال و اجرا بکنید. خب وقتی ملتزم به شریعت ما شدید دیگه معناش اینه که شریعت سابقه نسخ شده و باقی نیست، یقین التزام به تدین به شریعت ما مقتضی نفی بقای شریعت سابقه است، روی حساب استصحاب جاری نمیشه، مانع از استصحاب نبوته. بله اگر بخواید بله بگید نه استصحاب حجت هست به ملاحظه خود شریعت حضرت موسی یا خود شریعت حضرت عیسی، اینا معلوم نیست که استصحاب از این جهت حجت باشه. بله اگر استصحاب در شریعت حضرت موسی حجت بود، کتابی یعنی یهودی میتواند با استدلال به او مشکلش را حل بکنه و استصحاب نبوت بکنه. این را در عبارت مرحوم شیخ اینه، به این صورت که حجیت استدلال به استصحاب متوقف بر حجیت استصحاب فی حد نفسی هست، حجیت استصحاب فی حد نفسی معقت نظر از تطبیقش در این مورد یا به ملاحظه شریعت نا هست یا به ملاحظه شریعت سابقه. به ملاحظه شریعت نا صحیح نیست، جای استصحاب باقی نمیمونه. به ملاحظه شریعت سابقه ولو جای استصحاب هست ولی معلوم نیست که در شریعت سابقه هم استصحاب حجت باشد. جواب مرحوم شیخ به این عنوان بوده. و اگر از باب زن باشه فرموده که این زن به باقای حکم شرعی هم که ممنوع هست اینجا اثر نداره، عمل به زن در باب نبوت و اعتقادات اینها حجیت نداره. این قسمت در کلام مرحوم آخوند تصحیح شده که بله همون اشکال دور که مرحوم آخوند فرموده در حقیقت این تصحیح کلام مرحوم شیخه، بچه ثانی مرحوم شیخه. مرحوم شیخ فرموده بود که اگر حجیت شما برای اثبات استصحاب برای اثبات نبوت بخواید استصحاب به استصحاب تمسک بکنید باید استصحاب کبرای ثابت باشه. کبراش از کجا ثابت شد؟ در یک تقدیر فرموده مجال نمیمونه، در تقدیر دیگر قبول کرده مرحوم شیخ. مرحوم آخوند اینجا رو درست کرده، فرموده که اگر حجیت استصحاب به مقتضای شریعت سابقه باشد این دوری هست، چون اثبات نبوت متوقف بر حجیت استصحاب هست، حجیت استصحاب متوقف بر ثبوت شریعت سابقه هست، لازم میآید دور، چون ثبوت شریعت سابقه در نهایت متوقف بر ثبوت شریعت سابقه میشه. اشکال دوره. این قسمتی که در عبارت مرحوم شیخ نقض داشت، شیخ گرنه قبول کرده بود کتابی میتواند استصحاب بکنه منتها از نظر سقروی گفت معلوم نیست، این را مرحوم آخوند اصلاحش کرده، فرموده نه اینجا هم بنابر شریعت سابقه هم قابل استصحاب نیست چون یلزم دور. بله ثبوت اثبات شریعت سابقه از راه استصحابی که لا یکون حجتن الا فی شریعت سابقه مستلزم دوره، یعنی مستلزم توقف ثبوت شریعت سابقه، بقای شریعت سابقه، بعد بقای شریعت سابقه به ثبوت شریعت.
حالا این
شک کردی خود
نصد شده یا نشده دو روایت مثلا
حلال محمده میخوان تمسک
کنی
کنم شریعت
خودم نه. و اگر احتمال بودم همون حلال محمده
هم نصد شده
کنید
در چی؟ احتمال تمام باشه که
دیگه تو
شریعت
حلال محمده
نصد
شده
نه اون که اون که فرد اگر احتمال نصد بود اون قبلا چیز صحبت شده نه دیگه من فرد اینه که ما دلیلی داریم که نسبت به همه احکام جور نیست، یا به خاطر اینکه عبای از نفس داره خصوصیتی در عبارات اون ادلهی که برای اثبات حکم اثبات بقای حکم و عدم نفس گفته شده اون ادله لفظیه، بعضی از اینا یه خصوصیتی داره که دیگه قابل یعنی احتمال نفس در او داده نمیشه، حالا یا به خصوصیت از جهت لفظی یا از جهت مناسبت حکم موضوع تعبیر جوری است که نسبت به او دیگه احتمال تغییر در او را نمیدیم که این حلال محمد صلی الله علیه و سلم حلال الی یوم القیامه بگیم این مال تا یه زمانی بود، این قاعدهش تا یه زمانی بود، تا یه زمانی مثلا تا 200 سال اول حلال محمد حلال الی یوم القیامه بود، همین میگم دیگه باید این مستلزم یه تغییری، چون نصف در این موارد به معنای تغییر زمانی است، این برمیگرده به اینکه این خطاب را با این مضمونش بگیم اختصاص داره به یه زمان خاصی، این ممکن است یا ممکن نیست، ولی علایل اون عنوان جامع جواب اینه که اون تعبیراتی که ما در بقای حکم شریعت الی یوم القیامه داریم اون تعبیرات قابل در اون تعبیرات قابل تغییر نیستن، وقتی قابل تغییر نبودن دیگه نسخ در خود اونها احتمالش داده نمیشه و اون سر جاش هست بر اساس اون ما حکم میکنه. خب این وجه بله دوم. یه وجه بله این وجه پنجم بود یا چهارم؟ پنجم. بله یه وجه دیگه ای هم در کلام مرحوم شیخ اومده که به عبارت مرحوم شیخ بحث عبارت مرحوم شیخ بچه چهارم میشه. مرحوم شیخ فرموده بود که بله در بچه چهارمی که جوابهای چهارم وجوهی که برای جواب داده شده، یکی از وجوه فرموده اینه که مرجع نبوت استصحاب شده، مرجعش به اینه که ما تدین پیدا کنیم به جمیع ما جاء به ذلک النبی، و الا اصل صفت نبوت این امر قائم به نفس نبی صلی الله علیه و سلم، این که جای استصحاب نیست چون قابل ارتفاع، قابلیت ارتفاع نداره، این که قابل ارتفاع نداره، اونی که بله در استصحاب نبوت نسبت به او اثر داره و مفید هست اینی که ما تدین پیدا بکنیم به نبوت نبی که ثبت نبوتی. خب اینجا این بله اونی که اثر داره اینه، خب اونی که ما جاء به نبی به او تدین پیدا کنیم، متدین و ملتزم به او باشیم، بله تدین بقای نبوت، اثر بقای نبوت چیزی غیر از این نیست که ما تدین به او پیدا کنیم. با توجه به این که از اعظم ما جاء به نبی، نبی سابق، اخبار به نبوت نبی صلی الله علیه و سلم هست که ما یشهد و بهی احتمام به شأنش در آیه شریفه که حضرت عیسی اون اول هم خودش رو میخواست معرفی بکنه، این عبارت در کلمات او اومده که اینی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرم به رسول یعطی من بعد اسمه احمد، محمد. خب اگه این باشه، این با توجه به این خصوصیت همه اون این چون یکی از مطالبی که حضرت عیسی اعلام کرده اینه، آورده اینه، هر حکمی که بر اساس این قید، هر حکمی که حضرت عیسی آورده با توجه به این قید که مبشر به نبی بعد هستم، تمام این احکام مقیای به مجیء پیامبر ما هست. پس اونچه که به عنوان شریعت عیسی وجود داره احکام مطلقه نیستن، احکام مختص، احکام مقیای به مجیء پیامبر ما هست تا این شریعت او شریعت مقیا هست. و وقتی مورد یقین از در نبوت عیسی شریعت مقیا بود، یقین به این شریعت مقیا با نمیشه کتابی در اینجا ارکان استصحاب رو پیاده بکنه بگه که من یقین به این شریعت دارم و شک در بقای این شریعت حتی با آمدن نبی آخرالزمان دارم، این معنا نداره. چرا؟ به جهت اینکه اگه کسی اعتراف به این بکنه که این مقیا هست، خود اعتراف به مقیا بودن مستلزم نفی و ارتفاع و انتفاع اون شریعت سابقه هست، دیگه جای جریان استصحاب نیست. بر این اساس فرموده کتابی که میخواد استصحاب بکنه و نبوت را بکشاند به زمان شک، آیا اون نبوت مطلق، نبوت اصل و نبوت مطلق را میخواهد بکشونه به زمان شک یا نبوت مقیا را میخواهد بکشونه به زمان شک؟ اگه نبوت مطلق با قطع نظر از تقیید و غایت قرار گرفتن برای این را بخواهد استصحاب بکنه، اون که مورد یقین نیست. اون اگه بخواهد مقیای به محو مقیا را به فرض شک به سرایت بده، این عین همون مذهب مسلمینه دیگه، چون اگه مقیام به عنوان مقیام در خودش هست که دیگه ارتفاع پیدا میکنه به این. روی این حساب یک تقدیرش که بله مقیای بدون مقیا باشه، ما اون را غیر از این مقیا را بخواد اثبات بکنه، ما منکر او هستیم. مقیا رو بخواد اثبات بکنه، در خود اثبات مقیا اعتراف به شریعت جدید هست. روی این حساب این استصحاب فایده نداره. خب اینجا این وجوهی که در مقام ثالث در رد استصحاب کتاب استصحاب بقای نبوت به نفع کتابی برای مذهب خودش برای بقای دینش گفته شده، این وجوه تمام شد، این بحث در این اصل بحث در این مقام در این تنبیه هم تمام شد. فقط یک نکته باقی موند مربوط به مقام اول از بحثی که در مرحوم آخون تر فرموده بود و در کلمات مورد بحث قرار گرفته. در اون امر اول، مقام اول که مرحوم آخون اصل مقام اول این بود که در امور اعتقادیه استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شه، مرحوم شیخ به نحو مطلق فرمود در امور اعتقادی استصحاب جاری نمیشه. مرحوم آخون فرمود امور اعتقادی دو قسم هستند. قسم اول ما یکون المذلو فیها اعتقاد و انقیاد قلبی، قسم دوم اونیست که مطلوب در او معرفت و قطع و یقینه. این دو عبارت مرحوم آخون این بود. در مقام توضیح کلام مرحوم آخون ما اینجور توضیح دادیم، طبعا به شیخ الاستاذ قدس سره اینجور توضیح دادیم که مراد مرحوم آخون از این دو قسم اینه که بله، قسم اول اموری است که در او معرفت تفصیلی به اون امر اعتقادی لازم نیست، اعتقاد اجمالی علی ما هو و علی کافی هست، و قسم دوم اوناییست که مطلوب در او معرفت تفصیلی هست، امامت، نبوت، اینها اموری است که معرفت تفصیلیه. تفاصیل القیامه بل هش مثلا قسم اول بود. این بله یک تفسیر و یک تقریب از کلام مرحوم آخونده. بحث به این تقریب آیا فرمایش مرحوم آخون در قسم اول و قسم دوم تمام هست یا تمام نیست و این بحثش گذشت، ولی اینجا یه تفسیر دیگه‌ای و یک توضیح دیگه‌ای از کلام مرحوم آخون هست که نوع محشین کفایه این تفسیر را برای کلام مرحوم آخون ذکر کردن از مرحوم آقای حکیم، مرحوم محقق اصفهانی و به اونها. اینا این تفسیر کلام مرحوم آخون رو به این صورت به تقریب دوم بیان کردن، به اون عبارت از اینه که گفتم مرحوم آخون می فرماد که بله امور اعتقادیه دو قسمن، قسم اول اونایی هستن که مطلوب در او اعتقاد هست و انقیاد ولو یقین هم نداشته باشه، ولو شخص یقین هم نداشته باشه ولی انقیاد نسبت به او لازم هست، اعتقاد نسبت به او لازمه، نه فقط اجمالی، ولو تفصیلا مطلوب در او به خصوصی اعتقاد مطلوبه. قسم دوم اوناییست که نه، معرفت درش لازم، امر اعتقادی هست، انقیاد باید داشته باشه ولی انقطعن ان یقینن باید اعتقاد داشته باشه. اعتقاد در مقابل قسم اول، قسم اول که اینه که مطلوب انقیاد هست و ان لم یکن ان یقینن و قطعن، انقیاد هست و ان لم یکن ان یقینن و قطعن. قسم دوم اونیست که مطلوب در او انقیاد هست ان یقینن، یقینم مطلوبیت داره. در حقیقت این قسم دوم یه چیزی اضافه داره بر قسم اول، یعنی هم هم انقیاد درش مطلوبه و هم قطع، انقیاد ان قطع این مطلوبه. گفتم مرحوم آخون این دو قسم گفته، قسم اول مقصود اینه، نه اینکه اعتقاد تفصیلی یا معرفت تفصیلی لازم هست یا لازم نیست، اصلا کلام مرحوم آخون ناظر به این نیست. این تفسیر دوم از کلام مرحوم آخون که نوع محققین هم اینجور تفسیر کردن اینه، و بر این اساس اگه کلام مرحوم آخون را ناظر به این مطلب بدانیم، قسم اول اونایی میشه که مطلوب در او انقیاد هست ولو علم نداشته باشه، ولو علم نداشته باشه، انقیاد رو میخواد ولو ان علم نباشه، لازم نیست معرفتی به او داشته باشه، ولو علم نداشت. و اگه اینجوری کلام مرحوم آخونه تصمیم بکنیم، خود این که این دو قسم امر اعتقادی وجود داشته باشه متوقف بر یک دو تا مقدمه است، همونطور که مرحوم آقای حکیم هم در هدایت فرموده، در کلمات محققین دیگه هم هست، متوقف بر دو مقدمه است. یه مقدمه عبارت از اینه که ما اصلا متوقف بر دو مقدمه است. یه مقدمه عبارت از اینه که اعتقاد غیر از یقین باشه، اعتقاد غیر از یقینه، و الا اگر اعتقاد را با یقین مساوی بدانیم، خب طبعا قسم اول برمیگرده به قسم دوم دیگه، دو تا قسم ما نداریم. این یه مقدمه. مقدمه دیگه اینه که برای انقیاد تابع یقین نیست، متوقف بر یقین نیست. میشود انسان یقین به امری نداشته باشه اعتقاد پیدا کنه، به عکسش هم، یا یقین به امری داشته باشه ولی بر طبق او اعتقاد پیدا نکنه. انقیاد یه امری است که ملازمه با یقین نداره. میشود در یه جایی اعتقاد باشد یقین نباشد، و میشود یقین باشه اعتقاد نباشه. این دوتا مقدمه برای اینکه این تقسیم مرحوم آخوند درست بشه، این دوتا مقدمه لازم هست، این دوتا مقدمه رو باید ملتزم بشن. خب این آیا این دوتا مقدمه تمام هست یا تمام نیست، این محل بحث در اصطلاح کلماته. بعضیا گفتن که بله، بعضیا در اینجا گفتن که نه، اعتقاد همون یقینه. اینجا اونی را که در مورد امور اعتقادی میخواد محقق بشه، غیر از صفت یقین چیزی دیگه نیست. مثلا به ما گفتن شما اعتقاد به نبوت پیامبر پیدا بکن، چیزی غیر از این که یقین پیدا بکنی ورای او صفت دیگه ما نداریم، همون یقینه دیگه، یعنی تأثیر یقین بکنی. اعتقاد امر آخر نیست. ولی در مقابل این قول، نوع متکلمین، به تعبیر مرحوم حکیم، نوع متکلمین و اون چیزی که در کلمات فقها هم اومده اینه که نه، بله، اطمین، انقیاد، اعتقاد امریست غیر از یقین، همونطور که مرحوم شیخ فرموده، مرحوم آخوند و دیگران فرموده، اعتقاد غیر از یقین. ممکنه یه جایی یقین باشد و اعتقادی نباشد، کما اینکه استشهاد می شود برای بیان این مطلب به آیاتی مثل این عبارت که و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم کفرن و علوون. خب اینایی که جهود داشتن، ایمان که نداشتن، کافر بودن، ایمان و انقیاد قلبی و اعتقاد نداشتن ولی یقین داشتن. این نشون میده که یقین عین اعتقاد نیست، اعتقاد عین یقین نیست، یه امریست که جدای از اونه، به قابلیت قابل این هست که در حتی در جایی که انسان یقین به امری داشته باشه، نسبت به او اعتقاد نداشته باشه. نسبت به مثل بعضی این آیه شریفه اینجور گفتن، در امور بیانی هم اینجور گفتن دیگه، مثال میزنن به جایی که کسی مثلا در قبرستان میره یا در کنار جسد میتی هست و اینها، در اونجا با اینکه علم و یقین داره به اینکه ضرری به او نمیزنه، ولی اطمینان قلبی نسبت به این جهت نداره، انقیاد نداره، روی حساب خوف به خاطر اون میاد دیگه. حالا این امر اول اینجوری، اما نسبت به امر دوم که ملازمه نداره، این هم از همین را اثبات میکنن که بالاخره چون امر وجدانی هست، بله، به حسب وجدان و با استناد به همین شواهد ما، بله، در نفس خودمون اند التفات به شی دو تا وصف و دو تا صفت را میبینیم که این دو تا صفت گاهی با هم همراه هستن، گاهی برخلاف هم دیگه هستن. یقین ممکنه باشه انقیاد نباشه، انقیاد باشه نسبت به مورد انقیاد یقینی نیست، اعتقاد بر غیر مورد یقین باشه. خب این بر این اساس فرمایش مرحوم آخوند را گفتن که با توجه به این دوتا مقدمه اگه این دوتا مقدمه را بپذیریم که اعتقاد غیر از یقین هست وجودن و علاوه بر این که غیر از او هست تلازم با او هم ندارد و متوقف بر او هم نیز، این تقسیم مرحوم آخون درست میشه. و الا اگه کسی این مقدمه را قبول نکنه بگه انقیاد همون انقیاد تابع یقینه، ممکن نیست انقیاد بدون یقین، بدون یقین ممکن نیست که بعضی این نظر را دارن، دیگه این تقسیم مرحوم آخون تمام نیست. فرمایش مرحوم آخون را به این کیفیت با توجه به ظاهر عبارته، چون در ظاهر عبارت مرحوم آخون اسمی از تفصیل و اجمال نیست، چون اسمی از تفصیل و اجمال نیست، عبارت مرحوم آخون رو کسی نگاه بکنه باید همینجوری معنا بکنه. این تقریب دوم، تفسیر دوم از کلام مرحوم آخون با توجه به ظاهر عبارت مرحوم آخون، با توجه به ظاهر عبارت مرحوم آخون تفسیر موافق با ظاهره. منتها آیا صحیح هست این تفسیر؟ میشود این تفسیر را قبول کرد که مرحوم آخون اینو میخواد بفرماید یا نه؟ این که تفسیر اول بیان شد برای کلام مرحوم آخون به تفسیر دوم گفته نشده، بچش اینه که ما از جهت وقوع خارجی چنین چیزی نداریم که در امور اعتقادیه اعتقاد به انقیاد تفصیلی نسبت به امری لازم باشه ولو معرفت به یقین نسبت به او نداشته باشید. تقسیم مرحوم آخون متوقف بر اینه دیگه که امور اعتقادیه یه قسمش اموری باشه که انقیاد و انقیاد تفصیلی به او لازم باشه ولو ان غیر یقینه، یه چیزی ما نداریم. وقتی نداشتیم اون چه که هست، ما امور اعتقادیه را که لازم هست اعتقاد به او را بخواهیم تقسیم بکنیم، عملا چیزی جز همون به لحاظ واقع اثر چیزی جز همون تقسیم به تقریب اول نیست که امور اعتقادیه یا به تفصیله ما نسبت به او باید معرفت داشته باشیم، اعتقاد تفصیلی داشته باشیم، یا اینکه نه به تفصیله لازم نیست اعتقاد داشته باشیم، علا ما هو علیه فی الواقع اعتقاد داشته باشیم کافیه. روی حساب این که کلام مرحوم آخون در اصل بحث در مقام اول به این به تقریب اول تفسیر شده و چش این. خب بحث بعدی مورد تنبیه استصحاب حکم خاص اینا میشه.